السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما الحجة بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. السلام على المهدي الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا. هدیه به پیشگاه منور ملکوتی قطب عالم امکان آقا جانمون حضرت مهدی صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، سلامتی و تعجیل در فرج حضرتش، آمرزش گناهانمون، آمرزش پدران و مادرانمون، آمرزش اساتید، مربیان، حقداران، دوستان، همسایگان، ملتمسین به دعا، انشاءالله شفای همه مریضامون، صلوات بلند بر محمد و آل محمد. الحمدلله خدا رو شاکرم که توفیق دست داد تا در این بنای پر از نور و مقدس که معطر به اسم نام اهل بیت، روزه های اهل بیت، یاد خدا، یاد شهداست، خدمت شما برادران عزیزم رسیدم و خیلی خدا رو شاکرم بابت این نعمت. انشاءالله که این دقایقی که خدمت شما هستم وقت شما رو ما به بطالت نگیریم. انشاءالله به من نیم ساعت وقت دادن آقا رضا، من تا 9 صحبت میکنم. ساعت هم اونجا جلو چشمون گذاشتین، دیر دادین دست ما. به نظرم میرسه که یه مقداری کاربردی و امروزی صحبت بکنیم. بعضی از ما فکر میکنیم که رفتیم حافظ قرآن شدیم، رفتیم هیئتی شدیم، مداح شدیم، قاری قرآن شدیم، اگر محجبه هستیم، اگر طلبه و روحانی شدیم، اگر هر کدوم از این کارهای دینی و مذهبی رو داریم انجام بدیم، نماز میخونیم، روزمونو میگیریم، خمس و زکاتمونو میدیم، خیال میکنیم که داریم یک لطفی در حق دین میکنیم، داریم یک کاری رو براش انجام میدیم، در حالی که تمامی این مناسک، هر مناسکی که انسان انجام بدهد، خدمات دین به اوست، نه خدمات او به دین. من منت نگذاشتم سر دین اگر حجاب دارم، لطف خداست به من، لطف دین به من. اگر نماز میخونم لطف دین به منه که بهم یاد داده. خدا یه مسیری رو گذاشته، گفته با این مسیر تو میتونی به من برسی، و به من یاد داده این مسیر رو. اونی که مسیر رو گذاشته و تهش هم سعادت من رو گذاشته، چیزی برای اونیست و راه رو هم بهمون یاد داده، به من لطف کرده. اینی که ما داریم تو اون مسیر حرکت میکنیم، مثلا ما بگیم که منت بذاریم سر کسی که آقای جاده‌ای که شما به سمت شمال کشیدی و اون منظرهای سرسبز رو ما داریم میریم، حواست باش خلصه کاری ما داریم برای تو انجام میدیم. آقای جاده رو من گذاشتم برای خودت، تو پا میشی میری اونجا خودت کیف میکنی، برای من کاری انجام ندادی. حالا یه سوال اساسی باید بپرسیم، کجا ما باید حق دین رو ادا کنیم؟ یعنی ما باید یک خدمتی به دین بدیم، کجا ما باید بیام نصرت دین داشته باشیم؟ حواریون حضرت عیسی علی نبینا و علیه السلام بهشون گفتش که من انصاری الالله، کیا میخوان یاوران من باشن برای رسیدن خدا، به سوی خدا؟ قال الحواریون نحن انصار الله، حواریون هم گفتن ما یاوران خداییم. حضرت عیسی نپرسید چه کسانی یاوران خدایند، گفت کیا یاوران منند به سوی خدا، و به درستی جواب دادن حواریون که ما یاوران خداییم. نگفتن نحن انصار و که الالله، گفتن نحن انصار الله، چون نصرت توی رسول، نصرت توی دین، نصرت خداست. خدا به یاری و نصرت ما که احتیاجی نداره، در حقیقت همون کارم که ما بخوایم انجام بدیم برای خودمونه، اما یک عرصه است برای آزمایش، برای که ببینه کی ایمانی که گفته من ایمان آوردم و راست گفته. خداوند در قرآن یه جایی با یه بیان توبیخ آمیز میگه احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا و هم لا یفتنو، آیا مردم خیال کردن همین که بگن ما ایمان آوردیم، ما میگم ای باریکالله چه کار خوبی، ایمان رو دمت گرم بیا برو بهشت، ما کارش نداریم، اینا آزمایش نباید بشن؟ آقا شما اگه معلم باشی سر کلاس میپرسی این درسی که دادم یاد گرفتید، همه میگن بله، خب میگه خیلی خوب بریم سال پایه بعد، سال بعد بریم کتاب بعدی، یعنی امتحان میگیری دیگه، گفتیم بله خیلی خوب، من باید ببینم بله که گفتی راست گفتی یا نه. خدا بله هایی که ما گفتیم که آیا ما در این ایمان آوردنمون راست گو هستیم و راست گفتیم یا نه آزمایش میکنه، میگه آزمایشتون میکنه. بعد میگه ولقد فتن الذین من قبلكم، ما دوچار فتنه و آزمایش کردیم اونایی که قبل از اینا بودن، باید آزمایش پس بدین. عزیزان آزمایش، امتحان، ابتلا هر زمانی با تناسب حال خودش آزمایش باید بدن. آزمایش و ابتلا امروز ما چیه؟ یه نکته را من بگم، و هم لا یفتنون ولقد فتن الذین، فتنه، ما دو تا واژه برای آزمایش داریم تو قرآن، یکی بلاء، بلا اونا نبلو و کم، بلا یعنی آزمایش های شخصی که برای انسان میگیره، خداوند شما رو مبتلا میکنه به مثلا به فلان بیماری، به فلان مصیبت، این شخصی جنابودی. یه فتنه داریم که آزمایش در بستر اجتماعه، مثل اتفاقاتی که توی سالهای اخیر تو کشور ما افتاد، اونا فتنه است، چون بلاهای یا بگیم آزمایشات اجتماعیه. الان فتنه ما چیه؟ بسمه تعالی خیلی صریح و شفاف و روشن عرض بکنم، فتنه امروز من و شما بی دردی و بی دغدغگی است. مایی که ببینیم حرام الهی در جامعه داره اتفاق میفته و هی پاس بدیم به گردن این و اون و فلان مسئول و فلان مسئله حاکمیت، اما خودمون قدم از قدم بر نداریم، نه تنها قدمی بر نداریم بلکه حتی دغدغه‌اش هم نداشته باشیم. ما حتی دغدغه‌اش هم نداشته باشیم. تو کشور امام زمان بخواد به این مثلا گستردگی بعضی از مفاسد اتفاق بیفته، تو هیچی ککت هم نگزه. آقای ما یک بحثی داریم به نام غیرت دینی. غیرت دینی با غیرت شخصی فرقش اینه، غیرت شخصی تو حوزه مسائل خانوادگی خودت، ناموس تو اتفاق میفته، غیرت دینی در حوزه ناموس دینه. ناموس دین چیه؟ احکام الهیه. وقتی احکام الهی جلو چشاتون دارن زیر پا میذارن و علنا دهن کجی بهتون میکنن، ای تو باید غیرت داشته باشی، باید واقعا ناراحت بشه آدم. یه روایت بخونم براتون. اوحی الله تعالی الی شعیب النبی، خدای متعال به حضرت شعیب پیامبر وحی کرد، انی معذب من قوم که 100,000، من از قوم تو 100,000 نفر رو میخوام عذاب بکنم. بعد ادامهش گفت 40,000 من شرارهم، 40,000 تاشون آدمای بد بدکردار گناهکارن، و 60,000 من خیارهم، 60,000 تاشون از آدم خوبایان، مؤمنین متدین بچه ایتیا. حضرت شعیب تعجب کرد، گفت یا ربه خدایا هؤلاء الاشرار، اینا که آدم بد تکلیفشون مشخصه برای چی عذاب میشن، فما بال الاخیار، آدم خوبا چیه؟ چرا؟ خداوند جوابی که داد بسیار بسیار تکاندنده است برای من و شما. فرمود لأنهم داهنوا أهل المعاصي ولم يغضبوا لغضبي، چون با اهل معصیت کنار اومدن، با غضب من غضبناک نشدن. اگر بیرگ و بوته و بیریشه شدیم که معصیت الهی رو ببینیم به خودمون نیاریم، خودمون از خواب بیدار کنیم، بگو تو بچه هیئتی آمدی نشستی زیارت عاشورا خوندی برای امام زمان و قربتش اشک ریختی و بعد ببینی دین بیاور رو داره تنها میشه، تو هیچ کاری انجام ندی. ماجرای اصحاب سبت رو شنیدی در قرآن؟ سبت با سین و تی دو نقطه، یعنی روز شنبه. ماجرای اصحاب سبت چیه؟ قرآن سوره معارک اعراف ذکر میکنه، میگه اصحاب سبت رو ای پیامبر یاد کن براشون که اینها حاضرت البحر بودن، یعنی شهرشون کنار دریا بود، ساحلی بود. از تأتیهم هیتانهم یوم سبتهم شرها، قرآن میگه که روز شنبه که بود یه قانون ما گذاشتیم برای ابتلا، برای آزمودن اینها. من و شما الان وسط آزمونیم عزیزم، داریم تست میزنیم، هر موردی که در مقابل چشمان ما اتفاق میفته و ما ککمون نگزه. من نمیگم لزوما برید اقدام کنید، حالا در مورد اون صحبت میکنم، ولی اینی که واقعا هیچیمون نشه، باید بدونیم که یک تستمون رو باختیم، خراب کردیم. میگه روز شنبه که شد، خدا گفته بود که شنبه ها شما ماهیگیری نکنید، به اصحاب سبت آیه قرآن ها، شنبه ها ماهیگیری نکنید، از یک شنبه تا جمعه راحت باشید، شنبه ماهیگیری نکنید. بعد قرآن میگه به خاطر ابتلا و آزمایش اینا روز شنبه که میشد ماهی ها میریختن لب ساحل جوری که با دست میشد بگیرن ماهی رو. و یوم لا یسبتون لا تأتی، روزی که شنبه در کار نبود، شنبه ای نبود، میگه ماهی هم در کار نبود، ماهی هم بدبخت ها میرفتن، قایق شورا بنداز بره معلومه به طوفان گرفتار بشه بمیرن، گاهی وقتا میرفتن با تور خالی برمیگشتن. خیلی امتحان مهمی ها، خیلی بزرگه. بعد خدا به اینا گفته و شنبه حق ندارید ماهی بگیرید، اینقدر اینا شرافت داشتن که شنبه ماهی نمیگرفتن، اما یه کار دیگه میکردن. گفت ما که ماهی نمیگیریم، یک کانالی کنده بودن به یک گودال بزرگ لب ساحل، جلوی کانال رو درش رو برمیداشتن، موج که میزد ماهی های که فراوون لب ساحل بودن از توی این کانال آب میرفتن میریختن توی این گوداله، گوداله پر آب پر ماهی، جلو کانال رو میبستن. گفت ما که ماهی نگرفتیم سر جاش، یک شنبه میامدن برمیداشتن. یعنی انقدر شرافت داشتن که حرام الهی رو علناً مرتکب نشن. خوب دقت کن تو این داستان بسیار راه بردیه برای من و شما، بسیار حرف داره برای گفتن تو این جامعه امروز چه کار باید بکنیم. الان داره حرام الهی علناً اجرا میشه و اتفاق میفته، شما خودتون باید پاسداری بکنید از حیثیت شهر مذهبی خودتون، هیچ کس دیگری نیست، منتظر احدی هم نباید بمونید. بعد چه اتفاقی افتاد؟ اینا جلوی ماهی ها رو اینجوری میگرفتن و یه عده بودن این کارو میکردن، یه عده هم این کارو نمیکردن، آدم خوب بودن، بچه هیئتی بودن. این بچه خوبا و بچه هیئتی ها دو دسته بودن، یه عدهشون کسانی بودن که اینا میامدن نهی از منکر میکردن، یه عده هم نه بیخیال بودن. نه تنها بیخیال بودن که متاسفانه این مدل حزب اللهی هم داریم، نه تنها خودش بی خیاله، بلکه اگر شما دغدغه داشته باشی یک جا حتی ورود پیدا بکنی، بخوای از حریم الهی حدود الهی دفاع بکنی، بهت گیر میده. بر چی بهشون چیزی میگه؟ به تو چه ربطی داره؟ همین هم بودن. قرآن نقل میکنه قولشون، میگه از قالت امتون من هم، یک گروه از اینها میگفتن لمه تعزون قومن الله مهلکهم او معذبهم عذابا شدیدا، بر چی دارین موعظه میکنید اینا رو؟ چرا داری نهی از منکر میکنه امر به معروف میکنه اینا رو؟ خدا اینا رو میخواد هلاک کنه، عذابشون بکنه. اینا یه جوابی میدادن که جوابشون خیلی مهمه، بعدن من به شما توضیح میدم، اما ادامه داستان را براتون میخوام تعریف کنم قبل از اون جوابشون، چون جوابشون راهبردیه. ادامهش بسیار مهمه. تو ادامهش میگه که فلان ما جا امرونا، میگه وقتی که امر عذاب ما رسید، وقتی ما بأس و عذاب ما رسید، میگه که اخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، انجينا الذين ينهون عن السوء و اخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. وقتی که عذاب فرا رسید، فقط یک عده نجات پیدا کردن، کسانی که نهی از سوء میکردن، انجینا الذین ینهون عن السوء. بقیه چطور؟ بقیه که آدم خوب بودن، که نهی از منکر نمیکردن، میگه اونا رو به عذاب زشتی دوچارشون کردیم، عذاب سختی دوچارشون کردیم. میگه اونایی که داشتن خلاف میکردن چطور؟ اونا که هیچ. اونا رو میگه، قرآن میگه فلم ماغت و اما نهو عن قلنا لهم کونوا قردة خاسین، اونا اصلا مسخ شدن، تبدیل به بوزینه شدن. پس دو عده عذاب شدن به دو جور. یه عده چون حرام الهی رو مرتکب شده بودن، خدا گفت شما اصلا آدم نیستین. یه عده دیگر رو گفت شما آدم هستین اما مؤمن نیستین، به عذاب دردناکی دوچارشون کرد. فقط یک عده نجات پیدا کردن. کیا؟ فقط یک عده. حالا برگردم جوابشون رو بگم. وقتی اونا میگفتن شما چرا دارید به اینا نهی از منکر میکنید، یه جواب قشنگ دادن. قالو معذرتن الى ربکم ولعلهم یتقون. دو تا دلیل دارد. دلیل اول مقدمه بر دلیل دومه. میگه آقا چرا داری به این میگی؟ اثر نمیگذاره. چرا داری میگی؟ بدی بیرا بهت میگه. چرا داری بهش میگی؟ ای که میگه به تو چه؟ چرا داری بهش میگی؟ ها؟ مهمتر از همه میگه اثر نمیگذاره. نه، به ما دلیلمون همینه که اثر نمیگذاره. و قرآن اینجا به ما میگه اولین دلیل ما اثرگذاری نیست، اولین دلیل ما اینه عذر ما پیش خدای سبحان بیاد. اگر کسی به ما بگه به تو هیچ ربطی نداره، میگیم تو میگی این حرفو، ولی واقعا به من ربط داره، من به تو کاری ندارم، من دارم تکلیف خودم رو ادا میکنم. اینه که تو خودت آدم خوبی باشی، به کسی کار نگیری، گناه توست. ما میخوایم گناهکار نباشیم. میگیم خدای من نمیخوام گناهکار باشم. کسی اگر به من بگه به تو ربطی ندارم، میگم والله بالله منم خود دوست ندارم بیام. خدا بهم گفته به تو ربط داره، گفته تو باید بهش بگی. پوشش من به خودم مربوطه، والله بالله عذرخواهی میکنم، به منم مربوط نیست، به شما مربوط نیست، یه کس دیگه داره میگه پوششت چجوری باید باشه. الان هم که ما به اون بحث پوشش اسلامی کار نداریم، ما به زور کسی رو نمیخوایم بهشت ببریم، میخوایم قانون اجرا کنیم. قانون کشور اسلامی است، قانون هم قانونه. شما اگر برید هندوستان که گاف پرستن، موش پرستن، حق داری بگی آقا من که مسلمونم، من که دین اینا ندارم، قوانین تو برام مهم نیست. یا برید مثلا به گاو اونها توهین بکنی، حق داری؟ اصلا از انسانیت تو به دور نیست. چرا میگیم آقا تو اگه یک ذره انصاف انسانیت داشته باشی عقل نداری؟ یا کسی اعتقاد داره تو صورتش به اعتقادش دهنکجی کنی؟ بعد تو کشور اسلامی همه مسلمون، قانون داره. اصلا اگر کسی لزومن بخواد فرض میکنیم که یک روسری رو سرش داشته باشه، بیمنوسی که بهش میره. اصلا ما نمیخوام کسی رو بهش بره، میخوام قانون اجرا شه. اصلا اسم اون حجاب هم نیست، پوشش قانونیه. بله، پوشش قانونی ما برگرفته از حجاب اسلامی هست، مگر تو کشورهای دیگه قوانین جاریشون برگرفته از دین رایج نیست؟ الان چرا توی اروپا قانون کشورشون اینه که مثلا یک شنبه ها تعطیل باشن، ربطی به مسیحیت و کلیسا نداره؟ یه وقتی چرا داره؟ پس اینی که اینا دارم میگم، یک سری شبهات دارم جواب میدم ها، سوالاتی که مطرح میکنن. من مسلمان نیستم. خب نباشی، تو ایران هستی، حتی اگر توریستم باشی باید قوانین رو اجرا کنی، کما اینکه اگر ما پاشیم بریم یک کشور دیگه باید قوانینش رو اجرا کنیم. اونا که سوریه و لبنان، اون زمانی که سوریه و لبنان خیلی باز بود، مرسوم بود، میرفتن اون کلیسایی که بالای یک بلندی هست که خیلی‌ها میرن برای دیدنش، هر خانومی که بخواد وارد بشه اونجا باید سرشو بپوشونه، قانونشه. از هر جای دنیا که میرن این کار انجام میدن، هیچ کس هم معترض نمی‌کنه، قانونه. قانون داره زیر پا گذاشته میشه، اونم قانونی که متخذ از شرعه و داره با این بیقانونی دهنکجی میشه، یعنی رسما و عمدن این کارو میکنه جلوی توی بچه مذهبی، جلوی چادری، جلوی یک آخون. خدا میگه اگر دیدید آیات الهی داره استهزا مسخره میشه، شما نباید مثل اونا بمونید. آج آقا ما میترسیم، ما نمیدونم به ما فحش میدن، ما چیز نداریم. پس نیا بشین سر روزه سید الشهدا بابت زخمهایی که برداشت عشق بریز، که او از جون خودش و از عزیزانش مایه گذاشت. تو حاضر نیستی یک فحش بخوری؟ او سنگ خورد بعد پیشانیش، تیر سشو ببر سینش نشست به خاطر خدا. اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنكر، جمله امام حسین نیست. شاید فلاح رو اینجوری ندیده بودین تا حالا رو منبر، مثلا مدلم این مدل حرف زدن نیست، اینقدر تون محکم قصه خوردم وقتی شنیدم به یک جمع دختر دانشجوی غیر بومی غیر گنابادی در باغ ملی که کشف حجاب کرده بودن کسی تذکر دوستانه ای داد و او در جواب گفت مردم گنابات خیلی آدم های خوبی هن. کسی تا حالا ما چیزی نگفته، تو داری میگی این خوبیه مردم گناباده؟ اگر این هست خیلی خوبی، اینقدر خوب نباشید. حدود الهی نگهبان میخواد. من و شما تکلیف داریم. این آیاتی که خوندم، روایتی که خوندم، آیه قرآن عرض کردم، اینجا دوتا دلیل میگه. اولیشو گفتم، اول تکلیف من معذرتن الی رب بکن، عذر ما پیش پروردگارمون باید آورده بشه. ما خدا روز قیامت اگر از من پرسی چرا نگفتی، الان از من و شما اگر بپرسن مایی که اقدام نکردیم چه جوابی داریم؟ هیچی. دوم میگه ولعلهم یتقون، شاید باشد که اینا تقوا پیشه کنن. یه خاطره بگم و عرضم رو جمع جور بکنم تو این دقایق پایانی، خیلی وقت شما رو نگیرم. تو همین گناباد دانشگاه علوم پزشکی من نماز صبح میرفتم، یه دختر خانم دانشجویی بود از همون ترم اولی که من میرفتم میومد کلاس نهج البلاغه ما مینشست. ایشون خب مثلا یه مقداری به اصطلاح مغنه‌اش عقب بود، ماهاش پیدا بود، آرایش خیلی رقیقی داشت، ولی علاقه‌مند به مباحث مذهبی بود، نماز خونه میومد، نمازم شرکت میکرد. یکی دو ترم گذشت دیدیم اصلا ظاهر این دختر عوض شد، یعنی دیگه موهاش پیدا نبود، یه مانتوی بلند آزاد میپوشید، آرایش هم هیچی نداشت. نه تنها اینجور بلکه فعال شده بود. من که نماز صبح میرفتم توی خوابگاه دانشجوی خوابگاه دختران میخوندم، اگه یادتون باشه این سعید خیر ندیده، سعید مقدم، یک عکسی گذاشت از یک نماز جماعت خوابگاه نماز صبح که 70 تا دانشجو میومدن وای میسادن، گفت این شلوغتری نماز شهرستانه، چون مصلا اینقدر نمیان وایسن. خیلی خاص بود اون نماز. این دختر فعال این نماز صبح بود، صبح به صبح میومد جلوی در که من میرفتم یالا میکرد، تایی که میرفتم داخل خلاصه کسی لگد نکنیم زیر دست با، بعدش هم که بر میگشتیم یالا میکرد تا موقع در خروج. به قول ما مشهد یک کخی به تنبون ما افتاد که آقا یه چیزی به این بگو. یه روز آورد من دم در رسون، گفت حاجه آقا خدافز شما. گفتم که ببخشید خانم فلانی. گفت بله. ما هم ترسیدیم گفتیم که یه چیزی میخوام بگم. گفت بفرمایید. گفتم که حالا خون سردی تو نفس کنی، یه چیز خاصی نیست ها. نه بگی. گفتم والا من حقیقتش بد نیست ها، مشکلی هم در کار نیست. آقا بگی. گفتم ببینید من از این اخلاقا ندارم که به کسی معمولا چیزی بگم، الانم نمیدونم چرا میخوام به شما بگم. گفت بگید آقای فلا. گفتم که ببین اگر من گفتم بعد شما برف من اصلا اعتنا نکنید، اصلا مهم نیست ها، خود من همینجور فقط میخوام بگم که گفته باشم. گفت آقا میگی یا نمیگی؟ گفتم حقیقتش واقعا همینجوری بود، هایی من زمین چینی میکردم، هی اصرار داشت بگو با لحن تندی و حاضرم. گفتم آقا سوی تفاهم نشی یا یه چیز بهش بگم، خلاصه کار خراب شه این موقع نصف شبی سر صبحی. گفتم حقیقتاً دشمن عالی خوبه. وقتی خوب باشی، که شما همتون خوبین، انشالله عالی هم هستین، وقتی خوب باشی انگیزه برای عالی شدن نداری. خوبیم که. بد باشی چرا؟ برای همون بدها خیلی میان به سمت خوب و عالی شدن، ولی خوبها خیلی کم میرن به سمت عالی شدن. به این موضوع فکر کنی. بعد بهش گفتم شما رو، من این سیر تحولی شما رو دیدم تو این دانشکده و دانشگاه. چیزی هست به دل من افتاده به شما بگم، حقیقتش شما پوششتون خیلی خوبه اما عالی نیست. حس میکنم برای شما چادر برازندتره. البته گفتم اصلا مهم نیست، برف من گوش ندیم، هیچی از دست ندادین، منم هیچ توقعی ندارم. گفتم که گفته باشم کار ندارین، خداحافظ شما. گفت خداحافظ شما. آمدم برم گفت آجا فلا، گفتم یا حسین. برگشتم گفتم بله بفرمایید. گفت من دو تا چیز میخوام به شما بگم. گفتم بفرمایید. گفت اولی که من از یه خانواده آمدم، بچه شمالم، کلن آزادم. همون اولی که منو با اون تیپ دیدین من آخوندشون بودم، الان که اصلا هیچ، تردم کردن همینی که هستم. و از خدا خواستم. چند ماه من عاشق چادرم، چند ماهه که دو سه ماهی هست به خدا گفتم خدایا تو خودت میدونی من چادر رو خیلی دوست دارم، اما میترسم زیر فشار، مسخره، توهین، تهدید یا هر چیزی دیگه شک بکنم این چادری که بذارم و مثلا استفاده بکنم بعد کنار بذارم و ازش خلاصه بیخیالش بشم. خدایا هر زمان من به این بلوغ رسیدم، به این جایگاه رسیدم که اگر چادر گذاشتم استفاده بکنم و این دیگه کنار نذارم و همیشگی همراه من باشه، همین آقای فلا به من بگه که چادر بذار. منو میگی بر منو گیره بودم جدی. گفت آره. گفتم منم خدا میشونه، نمیدونم چرا به تو گفتم این قضیه رو. گفت من این از خدا خواسته بودم و الان شما من گفتین. اولی هم که من گفتی خانم فلانی، من منتظر بودم هی بگی. گفت دومین نکته که میخوام بگم اینه، شما لابلای صحبتت گفتی من اخلاقی ندارم که این چیزها رو بگم، هی زمین چینی کردی برای گفتن حرفت، چرا نمیگی؟ گفت شاید یک نفر منتظر تا تو بهش بگی. خیلی تکون خوردم. شاید یک نفر منتظر باشد تا تو بهش بگی. برید ایستگاه‌های عفاف و حجاب ترویجی قشنگی که توی مشهد، تهران اینا رو اندازی کردن و با اون آدمایی که این کار انجام میدن پیدا کنید، باشون حرف بزنید تا بهتون بگن چه چیزایی دیدن، چه تحولای عجیبی دیدن. یکی از بهترین ایستگاهایی که تو مشهد داره زده میشه، چند تا خانومن که خودشون جذب شده همین ایستگاهه، یعنی با پوشش‌های خراب داغون آمده با یک تیکه وصیت‌نامه یک شهید با عکسش که بهش هدیه دادن با یک گل سر به هم ریخته. بعضی ها تشنه هم منتظرن، قصد و غرضی هم ندارن. او کسی هم که مغرضه نباید زمین رو آزاد ببینه برای اقدامش، باید ببینه که محافظ هستن. او داره به جنگ میاد. برید ببینید توییتاشون رو بخونید. میگه هر روز، یکی از همین دخترای کشف حجاب میگه هر روز که من از خونه میام بیرون با ترس و لرز که مبادا امروز دیگه چه بلایی سرم بیاد، میگه ولی من عهد بستم که پای این وایسم، همه خطرش هم به جون خریدم. وای به حال ما اگه اون محکم‌تر باشه از من و شما تو تفکر باطل خودش و ما تو حقمون کوتاه بیام و کم بگذاریم. البته این رو هم عرض بکنم که ماحصل و خروجی صحبتهایی که از من شنیدید به میدان زدن نیست، بینی و بین الله. الان اگر شما این ایام، ایامی که حاجی ها دارن آموزش میبینن که برن حج، یک حج اگر بخواید برید و نیاز دارید تو این حج رفتنتون شما برید آموزش ببینید، اعمالتون رو یاد بگیرید، برای نماز خوندن باید یاد بگیرید، خیلی از احکام رو آدم یاد بگیره، بینی و بین الله از همه احکام سخت‌تر و دقیق‌تر. احکام خاص امر به معروف نهی از منکر که تا یاد نگرفتید نرید جلو، خرابکاری میکنید، اما دغدغه داشته باشید یاد بگیرید. دارم هماهنگ کنم ان شاء الله اگر خدا بخواد از تیم، از همین بچه‌هایی که دارن تو مشهد مجاهدانه کار میکنن، زحمت میکشن، هماهنگ میکنم بیان گناباد یه دوره آموزشی بذارن، یه روز، یکی روز نصفی میان، یه دست کسانی که دغدغه دارن یادتون میدن، قشنگ بهتون میگن چیکار کنید، ترستون بریزه، مبانی دستتون باشه، روش ها چون جزئیات داره، از کدوم زاویه و ورود پیدا کنی، چه جوری بهش بگی، چه جوری حرفش رو بشنوی، قبلش چه مقدماتی لازم داره، خیلی جزئیات داره، خیلی جزئیات داره. امر معروف نهی از منکر مسئله ساده نیست که از کنارش خیلی راحت بخوایم عبور بکنیم. وقت من تمام شد. البته شما تو این پوستری که زده بودی، من خیلی دوست داشتم مثلا این مقداری آینده اینجوری نگاه می‌کنم. هفته پیش شما برای امام صادق نگرفتین مراسم؟ این هفته است. هفته پیش مثلا میگن این هفته رو برای حضرت معصوم سلام الله علیها می‌رفتیم پیشوازه. عرضم رو جمع بکنم، دعاگوی همه شما خواهم بود ان شاءالله در کنار حرم پر از نور و سرور و برکت امام مهربانی ها آقا علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا، انشالله که تو این ماه امام رضا که ابتدایش با میلاد خواهر عزیزش حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها آغاز میشه، 11 که میلاد خود امام رضاست، 23 که روز شهادت بنا به نقل و روز زیارتی امام رضا در سال هست، و 25 که روز ده ولعرض و یکی از اعمال وارد شدهش زیارت امام رضاست، و آخر این ماه هم که ما شهادت جواد الائمه میوه دل امام رضاست، ماه امام رضاست، حتما از برکت زیارت امام رضا، اونم زیارت خاص. من گناباد که بودم کاروان را انداختم آقا رضا روز زیارتی امام رضا، به همم گفتم من مشهدیم، پدر مادرم دوست دارن من برم دیدنشون، اما به هیچ کسی چی نمیگم، هیچ جام نمیرم، فقط میریم مشهد زیارتمون رو میکنیم برمیگردیم، نه خریدی میکنیم نه چی، نه به کسی سر میزنیم، چون خیلی از گنابادی ها میرن مشهد زیارت، اما میرن مشهد زیارت هم میرن کارهای دیگر هم یه بار تجربه کنید، فقط برای زیارت ببینید چه مزه‌ایه. یه کاروان از همین بچه‌ها راه بندازین آقا رضا، با هم دیگه پاشین یه مینی بوس یه اتوبوس سوار شید، اکیپی پاشین بیاین حرم حضرت رضا تو این ماه برای زیارت. ما ان شاءالله اونجا خدمتتون باشیم، ببینیمتون. خیلی عذرخواهی می‌کنم، دو دقیقه و نیم رد شد، صلواتی نت بفرمایید.